سلام پنج بجو اثر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه غذای جهان میگوید سال 2020 بدترین بحران بشری را بعد از جنگ جهانی دوم در بر خواهد داشت. این سازمان هشدار داده که مردم جهان با خطر گرسنگی عمگیر مواجهند و شمار مبتلایان ویروس عمگیر کرونا در افغانستان به بیش از 1170 نفر رسید. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش می کند.
مقام های امنیتی در ولایت سرپل می گویند که در حمله های طالبان 11 نیروی امنیتی دیشب در این ولایت کشته شدند. اتحادیه اروپا 2,700,000 یورو را برای کمک با کودکان در افغانستان در اختیار یونیسف قرار داده. و وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه امروز گفتگو می کنند. تفصیل خبرها. مقام های محلی ولایت سرپل می گویند که 11 نیروی امنیتی در حمله های طالبان در این ولایت کشته شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل در پیام ویدیویی به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان دیشب به نیروهای امنیتی در ولسوالی های سوزمقله، سانچارک و شهر سرپل حمله کردند. او افزود:
متاسفانه در این سه استقامت 11 نفر از نیروهای امنیتی ما شهید داریم، 19 نفر زخمی داریم، یک نفر در ولسوالی سوزمقله ما اسیر دشمن گردیده.
با گفته آقای امانی در جریان درگیری با طالبان نیز تلفات رسیده. او در این باره جزئیات نداد. طالبان هنوز چیز نگفتند. اتحادیه اروپا 2,700,000 یورو را در اختیار صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف قرار داده تا از آن در بخش آموزش کودکان افغان و همچنین کمک با کودکان دچار سوء تغذیه حاد در مناطق صعب العبور افغانستان استفاده کند. دفتر یونیسف در کابل امروز از کمک مالی اتحادیه اروپا خبر داد. در خبرنامه یونیسف به نقل از لوویجی پاندولفی مسئول کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته شده که با بسته شدن مکتب‌ها در 14 مارچ در این کشور بیش از 9.5 میلیون کودک در مکاتب دولتی و 500,000 کودک در مکاتب تعلیمات محلی قادر به ادامه آموزش مطابق به برنامه زمانی عادی نخواهند بود. و همچنین گفته است که با ادامه محدودیت‌ها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در افغانستان، خانواده‌ها وسایل امرار معیشت خود را از دست داده و مشکلات سوء تغذیه افزایش می‌یابد و از این وضعیت کودکان شدیداً متاثر خواهند شد. مقام‌ها از آغاز کار اعمار شفاخانه 100 بستر برای درمان مبتلایان ویروس کرونا در ولایت فرا خبر می‌دهند. عبدالناصر نظامی مسئول پروژه اعمار این شفاخانه به رادیو آزادی امروز گفت که این پروژه 60 میلیون افغانی هزینه برمی دارد.
شفاخانه 100 بستر ولایت فرا بودجه توسط ریاست واحد عملیاتی ریاست جمهوری تمویل میشه و تطبیق زی توسط شرکت انکشاف ملی انجام میشه. این پروژه بودجه زی در حد 50 تا 60 میلیون افغانی است، چون پروژه عاجله و انشالله اگر خواست خدا بود در مدت زمان 30 روز این پروژه را تطبیق میکنیم انشالله.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 1143 تن رسیده. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه به خبرنگاران امروز در کابل گفت که 51 مورد تازه در 24 ساعت گذشته ثبت شده است. بر اساس معلومات این وزارت تا حال 40 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان دادند و 166 تن شفا یافتند. ادامه خبرها. وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در نشست ویدیویی امروز در مورد سوریه و توافقنامه کاهش تنش در آخرین منطقه زیر اداره شورشیان در ادلب بحث میکنند. ترکیه و روسیه از طرفهای مخالف در منازعه سوریه حمایت میکنند. انقره و مسکو در ماه مارش به برقراری آتش بس در ایالت ادلب کمک کردند. نیروهای سوریه با حمایت روسیه در عملیات یک ماهه باعث بجا شدن تقریبا 1 میلیون نفر شدند. چیزی که نگرانی در مورد سرازیری موج تازه از پناهجویان به خاک ترکیه را برانگیخته. افزایش تنش در اوایل امسال اردوی ترکیه و حکومت سوریه را درگیر ساخت. انقره در ائتلافیه از کشته شدن 60 سربازش حمایت خود را از گروه های مخالف حکومت سوریه افزایش داد و همچنان کمپاین کارگیری از تیاره های بسرنشین را علیه نیروهای حکومت سوریه برانداخت. حالا به اساس بخشی از توافق آتش‌بس، نیروهای ترکیه و روسیه گزمه های مشترک را در منطقه حائل بین جنگجویان شورشی و نیروهای حکومت سوریه در امتداد بخشی از شاهرای استراتژیک M4 انجام می دهند. این شاهرا حلب و لازقیه را در سواحل مدیترانه وصل می کند. سپاه پاسداران انقلاب ایران از پرتاب یک ماهواره نظامی به مدار زمین خبر داده است. تلویزیون دولتی و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گزارش دادند که این ماهواره امروز موفقانه پرتاب شد. این خبر هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. تحلیلگران میگویند که این اقدام نگرانی های را به میان آورده که آیا تکنولوژی استفاده شده ایران را در ساختن راکت های بالستیک قاره پیما کمک خواهد کرد یا نه. تلویزیون دولتی ایران نام این ماهواره را نور معرفی کرده است. سپاه پاسداران در وبسایت رسمیش گفته که ماهواره در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفته است. تلاش ایران در ماه‌های اخیر در زمینه پرتاب ماهواره به ناکامی انجامیده بود. وزارت‌های خارجه و دفاع ایالات متحده گفتند که پرتاب ماهواره سبب پیشرفت برنامه راکتی ایران می‌شود. و کارشناسان حقوق بشر ملل متحد می‌گویند از اینکه ایران نوجوان دیگری را خلاف قوانین بین‌الملل اعدام کرده تکان خوردند. گزارشگران ویژه سازمان ملل جاوید رحمان و آگنس کالامارت در بیانیه گفتند شایان سیدپور در زمان محکومیتش به اتهام قتل با چاقو 17 سال داشت. آنان گفتند سیدپور روز سه‌شنبه به دار آویخته شد. کارشناسان ملل متحد ابراز نگرانی کردند که ایران ممکن است به زودی در پاسخ به شورش های اخیر زندان اعدام های بیشتری را اجرا کند که به گفته آنان یک مجرم خردسال هم در میان آنان خواهد بود. گمان می رود تعداد نوجوانان محکوم به مجازات مرگ در ایران به دست کم 90 تن می رسد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه اثر با وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. WFP یا سازمان غذای جهان هشدار داده که مردم جهان با خطر گرسنگی عمگیر مواجهند. در رابطه با وضعیت افغانستان از وحیدالله امانی مسئول رابطه عامه برنامه غذای جهان در این کشور پرسیده ایم.
WFP پریکړه کړې ده چې دا مرسته د دوه میاشتو مرسته په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دی ورسوي ترڅو د اقراری راټولیدنې مخنیوی وشي.
وزارت صحت عمومی افغانستان گفته بیش از 1170 تن در سراسر کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. بیشترین واقعات مثبت این ویروس در کابل ثبت شده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. از آغاز فعالیت 4 کارخانه تولید ماسک در ولایت تخار هم برایتان جزئیات داریم.
ما سب در اینجا چند نمو ماسکا را سیمپل تیار کردیم که البته صحت یامه اینی نو تیکه ها را پاس کردگی هستن که باید از زمین نو تولید شوه. اینی ها هست یک بار مصرف ولی اینا شستم میشه 4-5 بار.
در ادامه میشنوید که واشنگتن و تهران رسمی با هم گفتگو نمی کنند، اما از طریق رسانه های اجتماعی در حال جدل های لفظی با یک دیگرند. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
و کتیبه هایی که از زمان مانده و نوشته هایی که از زمان مانده برمیگرده به کاغذ های اولیه که او کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد می کردند.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. با باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که پیشتر هم گفتم، سازمان غذای جهان هشدار داده که مردم جهان با خطر گرسنگی عمگیر مواجهند. دیوید بسلی رئیس WFP یا برنامه غذای جهان دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته حتی قبل از گسترش ویروس کرونا به رهبران جهان گفته بود که سال 2020 میلادی بدترین بحران بشری را بعد از جنگ جهانی دوم در بر خواهد داشت. وی به جنگ ها و فقر جوری در کشورهای مانند افغانستان، سوریه، یمن، سودان و غیره اشاره کرده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دیوید بیسلی رئیس سازمان غذایی جهان میگوید جهان با خطر گرسنگی همگیر مواجه است. آقای بیسلی که خود مصاب به کرونا شده و فعلا در حال بهبود است، دیروز به شورای امنیت ملل متحد از طریق ویدیو گفت پیش از خطر ویروس کرونا به رهبران جهان گفته بود سال 2020 میلادی بدترین بحران بشری را بعد از جنگ دوم جهانی در بر خواهد داشت. او می گوید در حالی که با بیماری همگیر کووید 19 مقابله می کنیم به خطر همگیر گرسنگی نزدیک هستیم. من در صحبت های چند ماه اخیرم حتی قبل از آن که ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 برای جهان درد سرساز شود به رهبران جهان گفته بودم که سال 2020 بدترین بحران بشری را بعد از جنگ دوم جهانی در بر خواهد داشت. بیسلی افزود این به سبب جنگ های جاری در سوریه، یمن، ازدحام ملخ ها در افریقا، فجایع طبیعی و باران های اقتصادی در لبنان، کنگو، سودان، ایتوپیا و غیر است. آقای بیسلی هشدار داده است که در حالی که جهان با ویروس همگیر کرونا دست و پنجه نرم می کند، همچنان با تهدید همگیر گرسنگی مواجه است که اگر اقدام صورت نگیرد می تواند منتج به قحطی های مختلف گردد که از آن در کتاب مقدس یاد شده است. بیسلی گفت در بدترین حالت شاید قحطی در حدود 30 کشور جهان باشیم که در دهه آن در هر کدام قبلا 1 میلیون انسان زندگی می کنند که با گرسنگی مواجهند. بر اساس برنامه غذایی جهان این 10 کشور با بدترین بحران غذایی در سال 2019 عبارت بودند از افغانستان، یمن، کنگو، ونزوئلا، ایتوپیا، سودان جنوبی، سوریه، سودان، نایجیریا و هایتی. در این حال ویدولا امانی مسئول روابط عامه برنامه غذایی جهان در افغانستان می گوید
دی خوره نرمال پروگرام یا WFP موسمی کمکونه امرست امدوست افغانستان پر طول برخو که دی ویش پحال کدی.
او می گوید کمک های برنامه غذایی جهان همین حال در نقاط مختلف افغانستان در حال توزیع است. یک فرق آمده و آن این که به هدف جلوگیری از ازدحام ها، بی‌نظمی ها در نحوه تقسیم و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کمک هایی که به طور ماهانه صورت می گرفت، این بار کمک های دو ماهه در یک ماه یک جا داده می شود. به گفته ای که رئیس سازمان غذایی جهان دیوید بیسلی، امروز 821 میلیون انسان در جهان هر شب با شکم گرسنه می خوابند و 135 میلیون تن دیگر با بحران گرسنگی و بدتر از این مواجهند و تخمین های جدید برنامه صحی جهان نشان می دهد که در نتیجه کووید 19 130 میلیون تن دیگر می توانند تا پایان سال 2020 با قحطی و گرسنگی مواجه کردند. رئیس سازمان غذایی جهان به شورای امنیت ملل متحد گفت برنامه غذایی جهان می تواند هر روز که شود به 100 میلیون انسان غذا برساند، به شمول 30 میلیون انسانی که وابسته به کمک غذایی همین سازمان برای زنده ماندنند. بیسلی افزود اگر به این 30 میلیون تن رسیدگی نشود در یک پروسه 3 ماهه هر روز 300 هزار تن از گرسنگی جان خواهند داد. او افزود ارقام را که ارائه می کند شامل کسان نیست که از بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا گرسنه خواهند ماند. دیوید بیسلی گفت در اکثرین کشورها گرسنگی نتیجه جنگ است. او این را هم گفت که وی پیشبینی یک گرسنگی همگیر را به این خاطر می کند که خطر واقعی موجود است که مردم از اثر عواقب اقتصادی ویروس کرونا جان خواهند داد، نه از اثر خود ویروس. او افزود که انتظار می رود قرنطین ها، توقف فعالیت ها و رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا منتج به بیکاری های زیاد شود که این خود به گرسنگی ها می انجامد. وی خواهان دستیابی بیشتر به کمک های بشر دوستانه، اقدامات هماهنگ برای رسانیدن کمک ها، پایان دادن به اختلال در تجارت و افزایش بودجه از جمله $350 میلیون برای ایجاد شبکه‌ای از مراکز تدارکات و سیستم‌های حمل و نقل مناسب برای حفظ زنجیره‌های تأمین مواد مورد نیاز غذایی در سراسر جهان شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت عمومی افغانستان از ثبت موارد جدید ویروس کرونا در کشور خبر داده که با این ارقام واقعیت مثبت این ویروس در افغانستان به 1176 مورد رسید. از این میان بیشترین واقعیت مثبت در کابل پایتخت ثبت شده است. وزارت صحت عمومی کشور هشدار می‌دهد که اگر به پیشنهادهای سین وزارت توجه نشود، فاجعه بشری در راه خواهد بود. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
معلومات تازه وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که در 24 ساعت گذشته در کشور بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا در کابل به ثبت رسیده است. این وزارت می‌گوید در 24 ساعت گذشته در کشور 51 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. وحید مایر سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که از این میان 28 واقعه تنها در کابل به ثبت رسیده است. و افزود که در این 24 ساعت گذشته 16 تن از بیماران کووید 19 شفایاب شدند و 4 تن هم در اثر این بیماری از بین رفتند که با این شمار جان باختگان به 40 تن می رسد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در مجموع شمار صحت یاب شدگان به 166 تن می رسد. آقای مایار تاکید کرد که 2 هفته آینده خطر انتشار ویروس کرونا جدی تر است و از مردم خواست تا مسائل وقایعی از این ویروس را رعایت کنند، در غیر آن فاجعه بشری رو خواهد داد. او افزود که باشندگان کابل با موضوعات صحی توجه جدی ندارند و همین سبب شده تا شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در این شهر با گذشته هر روز افزایش یابد. در این اواخر انتقادهایی از موجودیت فساد در سکتور صحت کشور بلند شده و گفته شده که به همین دلیل خدمات صحی به درستی انجام نمی شود. اما آقای مایار می گوید ممکن افراد مفسد در این سکتور وجود داشته باشند، اما او از رسانه ها و مردم خواست تا مفسدان را با اسناد و شواهد به این وزارت معرفی کنند. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از خبرنگاران کشور می‌خواهد که در جریان کارشان شکار شایعات در رابطه با ویروس کرونا نشوند.
معلومات نادرسته که در مورد ویروس در همه جا وجود دارد، خصوصا در رسانه‌های اجتماعی، چطور می‌تونن با این پدیده خیلی خطرناک هم است مجادله بکنند. موضوعی که شاید تعداد خبرنگاران با اون آشنا باشند، موضوع اینفودمیک که میگنش، او اطلاعات نادرستی که وجود دارد در مورد ویروس کرونا. خیلی مهم است که خبرنگاران هم در دام اطلاعات ما درست نیفتند و به این خاطر کارهایی که ما در نیزه این انجام داریم و یک مدرجه معلومات با تمام خبرگزاران و رسانه ها شریک سازیم.
او افزود که نشر اطلاعات نادرست در مورد انتشار ویروس کرونا مردم را نگران کرده و خبرنگاران می توانند با ارائه اطلاعات دقیق مردم را از نگرانی های بیجا درباره این ویروس تهدید کننده نجات دهند.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر افغانستان در حال به بیش از 1170 تن رسیده که مسئولان سی در شمار از ولایت‌های کشور از نبود کیت‌های تشخیص ویروس کرونا خبر دادند. ولایت‌های قندار، هرات، مزار اینها با این مشکل روبرو هستند. با در این حال وزارت صحت افغانستان گفته به تازگی 5000 کیت تشخیص ویروس کرونا را خریداری کرده. همکارم مهناز نوری جزئیات دارد.
در غرب کشور
ولایت هرات خاستگاه ویروس و کرونا در کشور. به گفته مسئولان این ولایت با شیوع ویروس و کرونا 5000 کیت تشخیص کرونا برای این ولایت در نظر گرفته شده بود و از آن جمله تا کنون حدود 2000 آن استفاده شده است. با این همه مسئولان صحت این ولایت از کمبود ابزار RNA extraction که لازمه کیت های تشخیص ویروس و کرونا هستند سخن می گویند. موضوعی که تشخیص کرونا را در این ولایت با مشکل روبرو کرده است. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات.
یعنی چیزی که کمپیوتر است که تشخیص نمی یک چیز به نام RNA extraction است که یا در تمام افغانستان جمعه کم است خلاص شده و ما امروز منتظر هستیم که از کابل بریم.
تا کنون در این ولایت 334 واقعه مثبت ثبت شده است. این مشکل تنها به ولایت هرات خلاصه نمی شود. بل دیار مولانا ولایت بلخ نیز با چنین مشکل روبروست. خلیل حکمتی رئیس صحت عامه ولایت بلخ می گوید از یک هفته پیش به این سو کیت های تشخیص کرونا در این ولایت تمام شده است و به این دلیل آنان توانایی تشخیص کرونا را ندارند. به گفته آقای حکمتی آخرین بار 50 کیت به این ولایت فرستاده شده بود اما اکنون همه آنها تمام شده است. تا حال این ولایت شاهد 55 واقعه مثبت ویروس و کرونا بوده است. ولایت ننگرهار. مسئولان در این ولایت میگویند که 5 کیت تشخیص ویروس و کرونا در اختیار داشتند و از آن میان نیم آن به مصرف رسیده است. نصیر احمد درانی رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید قرار است کیت های جدید امروز به این ولایت برسند. تا کنون 20 واقعه مثبت در این ولایت ثبت شده است. ولایت پکتیا، ولایتی که تا کنون لابراتوار آن افتتاح نشده است و کیت را به مصرف نرساندند. در این ولایت تا کنون 16 واقعه مثبت ثبت شده است. ولایت کندهار، به گفته مسئولان کارمندان صحی و تجهیزات طبی در اختیار دارند اما از کیت های تشخیص ویروس کرونا خبر نیست. محمد نسیم افغان مسئول لابراتوار تشخیص کرونا در کندهار میگوید 370 کیت تشخیص کرونا به این ولایت اختصاص داده شده بود که همه آنها تمام شده است. به گفته آقای افغان این ولایت کم از کم 10000 کیت تشخیص کرونا نیاز دارد. تا کنون در این ولایت 108 واقعه مثبت ثبت شده است. با این همه وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت مشکل نبود کیت ها را فراتر از افغانستان می داند و به گفته او این مشکل تنها دامنگیر افغانستان نیست. آقای مایار روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت
تست موجود است اما یک بخش از این تست که RNA extraction kit هست یا kit هایی که RNA را استخراج میکنن و کمبود از این موجود شدیم دلش همی بود کمک هایی که از امارات متحده عربی شده بود اینکه نزدیک به 50000 واقعه مشکوک تست میتونست همی RNA extraction kit با خود نداشت اینکه به این مشکل برخوردیم و دیروز خوشبختانه 5000 کت دریافت کردیم RNA extraction kit و یک تعداد کت ها را فردا دریافت میکنیم. در جریان یکی دو هفته از 10000 بیشتر دریافت خود کردیم که مشکل ما را تا حد مرفوع می‌سازد.
به گفته ای آقای مایار در کشور 7 لابراتوار تشخیص کرونا وجود دارد که از این میان 2 در کابل و 1 لابراتوار هم در ولایت‌های هرات، بلخ، ننگرهار و پکتیا وجود دارد و وزارت صحت تصمیم دارد 1 لابراتوار در ولایت کندز ایجاد کند. بر اساس گفته‌های وزارت صحت تا کنون 6676 نمونه خون گرفته شده است. به گفته ای آقای مایار 7 لابراتواری که در کشور هستند در روز تا 300 آزمایش را انجام دادند می توانند اما او میگوید مسئولان تلاش دارند با همین لابراتوارهای موجود این ظرفیت را به بیش از 500 آزمایش برسانند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
همان طور که در آغاز هم گفتم 4 کارگاه ساخت ماسک در ولایت تخار آغاز به کار کرده. مسئولان این کارگاه ها انگیزه این اقدام را بی کیفیت و بلند بودن قیمت ماسک های خارجی خواندند. در این رابطه همکارم اجمل آریان جزئیات بیشتر دارد.
با گسترش ویروس کرونا در تخار 4 کارگاه ماسک دوزی در این ولایت به فعالیت آغاز کرده است. مسئولان این کارگاه تولید ماسک هدف از این اقدامشان را جلوگیری از افزایش بهای ماسک دانسته میگویند که کنون روزانه حدود 1000 ماسک تولید میکنند و با بهای پایین به بازار عرضه مینمایند. عبدالمنان مسئول یکی از کارگاه های تولید ماسک در تخار در این باره به رادیو آزادی گفت:
لازم دانستیم که برای هموطنان خود یک خدمتی کرده بتانیم که حداقل 8 الی 10 یا 12 افغانی باید در بازار به فروش برسه. ما سر دیجا چند نوع ماسک را سیمپل تیار کردیم که البته صحت عامه اینی نوع تیکه ها را پاس کردگی هستند که باید از زمین نوع تولید شوه. اینی ها هسته یک بار مصرف، ولی اینا شستم میشه 4-5 بار.
در حالی که یک عدد ماسک یک بار مصرف تا 20 افغانی در دواخانه های شهر به فروش میرسد، اما مسئولان این کارگاه تولید ماسک میگویند که یک ماسک را 10 افغانی به فروش میرسانند که چند برابر پایین تر از قیمت های بازار میباشد. منیر احمد یک تن دیگر از مسئولان کارگاه تولید ماسک گفت:
ماسکی که ما تولید میکنیم ماسکای استاندارد است، البته ماسکای بازاری نیست، ماسکی است که از نخ جور میشه، نمونهش به شکل است و تیار میکنیم. اینا اولا الگو کشی میشن، روی کاغذ الگو کشی میشن، روی سایز دارن. ما توانایی تولید داریم، اینجا به روزی حداقل بخوایم به روزی 1000 تن تولید کنیم داخل میتونیم.
آنها میگویند که در حال حاضر هر کارگاه ماسک دوزی ظرفیت تولید 1000 ماسک را در روز دارد و از نهادهای دولتی میخواهند که به جای ماسک های خارجی از دست ساخت وطنی خریداری کنند. از سوی هم شماری از باشندگان تخار از ایجاد دستگاه های تولید ماسک در این ولایت استقبال کرده میگویند که با گسترش ویروس کرونا بهای ماسک در بازار افزایش یافته بود و بسیاری از مردم نمیتوانستند که آن را خریداری کنند. نصیر احمد از ساکنان شهر طالقان گفت:
ماسک در دواخانه بسیار به قیمت بلند است. مثلا یک ماسک ما اگر بخوایم بگیریم 20 افغانی تا 30 افغانی قیمتش بالا است و مردم غریب نمیتونن کی را بخره. ماسکایی که تازه در این روزا تولید میشه از طریق کارگاه ها، این ماسکا بسیار به قیمت نازل برای مردم عرضه میشن که قیمتشون 5 افغانی تا 10 افغانی است.
با این حال مسئولان شهرولی طالقان میگن رختی که از آن در ساختن ماسک کار گرفته میشود از سوی ریاست صحت عامه ولایت تایید شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
واشنگتن و تهران رسمی با هم گفتگو نمی کنند، اما از طریق رسانه های اجتماعی در حال جدل های لفظی با یک دیگرند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تازگی با نشر یک تصویر جواد ظریف و بشار اسد از طریق توییتر نوشته که رژیم ایران بیش از 10 میلیارد دلار پول مردم را در اختیار سوریه قرار داده. جواد ظریف هم آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرده. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا و ایران به طور رسمی با یکدیگر گفتگو نمی کنند، اما برای تأثیر گذاشتن بر اذهان عمومی از طریق رسانه های اجتماعی در حال درگیری هستند. در تصویری که اخیراً در توییتر وزارت خارجه آمریکا نشر شده، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیده می شود که در کنار بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نشسته. بین آنها یک میز کوچک که مقدار زیاد پول نقد روی آن است قرار دارد. در تصویر مقادیر زیاد پول در دامن بشار الاسد و یک بانکنوت ایرانی در جیب وی نیز دیده می شود. این تصویر 20 اپریل توسط مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا توییت شد تا حمایت تهران متحد اصلی منطقوی رژیم سوریه تصویر شود، زیرا جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مصروف بازدید از دمشق و مذاکرات با بشار الاسد بود. مورگان اورتگاس همچنان نوشت که از سال 2012 میلادی تا اکنون تهران بیش از 10 میلیارد دلار پول مردم ایران را در اختیار رژیم بشار الاسد قرار داده است. ایالات متحده آمریکا و ایران به طور مستقیم گفتگو نمی کنند، اما در جریان هفته های اخیر در حالی که همگیری ویروس کرونا هر دو کشور را به شدت متاثر ساخته به جدل های لفظی پرداختند. تصویر وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور سوریه بعد از آن توسط سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توییت شد که جواد ظریف در حالی که ایران درگیر همگیری ویروس کرونا است و در شرق میانه بیشترین متاثر شده، آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرد. در یک تصویر فتوشاپ شده وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که توسط وزارت خارجه ایران نشر شده، مایک پامپئو زیر سمبل ویروس کرونا دیده می شود و حرف او در واژه تحریم ها یا سانکشنز برجسته شده است. در اوایل سال جاری میلادی نیز بعد از حملات تیارات بی پیلوت امریکایی در حومه میدان هوایی بغداد که در نتیجه آن جنرال قاسم سلیمانی قمندان شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شد و تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز از طریق تویتر اتهامات را مبادله کردند. به عقیده تحلیلگران احتمالاً جنگ لفظی و تنش‌ها در رسانه‌های اجتماعی بین واشنگتن و تهران در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و مذاکرات بین این دو کشور قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در ایالات متحده آمریکا بعید به نظر می‌رسد.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم ستار فروغ فشرده خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقام‌های محلی ولایت سرپل می‌گویند که 11 نیروی امنیتی در حمله‌های طالبان دیشب در این ولایت کشته شدند و 19 تن دیگر زخم برداشتند. اتحادیه اروپا 2,700,000 یورو را در اختیار صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونسف قرار داده تا از آن در بخش آموزش کودکان افغان و همچنین کمک با کودکان دچار سوء تغذیه حاد در مناطق صعب العبور افغانستان استفاده کند. مقام ها از آغاز کار اعمار شفاخانه صد بستر برای درمان مبتلایان ویروس کرونا در ولایت فرا خبر می دهند. این پروژه تا 60 میلیون افغانی هزینه بر می دارد و در مدت یک ماه تکمیل خواهد شد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 1143 تن رسیده است. وزیران امور خارجه روسیه، ترکیه و ایران در نشست ویدیویی امروز در مورد سوریه و توافقنامه کاهش تنش در آخرین منطقه زیر اداره شورشیان در ادلب بحث می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب ایران از پرتاب یک ماهواره نظامی به مدار زمین خبر داده است. تلویزیون دولتی و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گزارش دادند که این ماهواره امروز موفقانه پرتاب شد. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند از اینکه ایران نوجوان دیگری را خلاف قوانین بین الملل اعدام کرده تکان خوردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون گزارش داریم در مورد اینکه بازار فروشات آنلاین در کابل در این روزها گرمتر از گذشته شده. شمار از شهروندان کابل گفتند اکنون می توانند در وقت کمتر غذای مورد نیازشان را از هتل‌ها و دیگر مواد مورد نیازشان را از فروشگاه‌های آنلاین به دست آورند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
با افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان و وضع محدودیت ها برگشت و گذار در شهر کابل از سوی حکومت، فروشات آنلاین در این شهر بیشتر شده و افراد زیادی از این راه نیازهایشان را فراهم میکنند. در حال حاضر شماری از شهریان از طریق تلفن به رستوران ها غذا فرمایش می دهند و غذای سفارش شده هم از سوی کارکنان رستوران ها و با استفاده از موتورسایکل به دسترس مشتریان قرار داده می شود. عبیدالله عمران مسئول یکی از رستوران های کابل به رادیو آزادی می گوید پیش از روزهای قرنطینه صدها مشتری به این رستوران مراجعه می کردند، اما در حال حاضر فرمایش های مشتریانش را از طریق تلفن دریافت میکند و به آنان میرساند.
به خاطر که کسایی که در اینجا منان خوردن میمد حالا آردر میتن برای ما به خانه هایشان میبریم. مشتری ما زیاد شده نسبت به مشتری سابقه ما دریوری ما کم بود، حالا به خاطر که در رستوران آمده نمیتونند باز آردر به ما اینجا میتن.
پس از گسترش ویروس کرونا در کابل، شرایط قرنطینه در این شهر وضع شد و بازارها به استثنای خوراک فروشی ها، مرکزهای صحی و بانک ها بسته هستند. در کنار رستوران ها فروش های برخی شرکت ها از طریق آنلاین نیز بیشتر شده است. این شرکت ها بیشتر برای کالاهای چون وسایل برقی و لباس هایشان در رسانه های اجتماعی بازاریابی میکنند. دین محمد قریشی مسئول مرکز ام میگوید روزانه ده ها سفارش وسایل برقی و دیگر کالاها را دریافت میکنند.
تقاضا بیشک زیاد شده، ولی مشکلات را که دولت باید مثلا فکر کنه که خب این مردم مثلا اگر قرار باشه که ما به مردم توصیه کنیم که نبرو این خانه بمانین، خود حداقل همین شرکت ها را اجازه بدیم که اینا تقاضاهای مردم را رفع بکنن تا اونا در خانه بمانن. هیچ تو خب از مشکل از مردم ناگزیر میشه به یک چیزی که ضرورت دارن براین بگیرن.
وزارت داخله افغانستان به تاریخ 25 مه حمل گشت و گذار موتورسایکل را ممنوع اعلام کرد و گفت که از موتورسایکل ها بیشتر در قتل های هدفمند و رویدادهای جنایی استفاده صورت می گیرد. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیوند به فعالیت موتورسایکل های فروشگاهی آنلاین بر رادیو آزادی می گوید در حال حاضر تنها به موتورسایکل های رستوران ها جواز فعالیت داده شده است. با گفته آقای آریان، گفتگوها درباره فعالیت موتورسایکل های دیگر فروشگاه آنلاین در وزارت داخله جریان دارد.
در مورد پیشنهاد خدمات آنلاین که ما او را از طریق مراجعش دریافت کردیم که اونا هم نیازمندی های تجارتی آنلاین دارن، او زیر ارزیابی ماست و سرش فکر میکنیم که چطور یک زمینه سازی شود و بتانیم که برای از او هم سر یک استثناء دیگه فکر میکنیم.
با این وجود با گذشت هر روز شمار مبتلایان به کووید 19 در افغانستان در حال افزایش است و هنوز مشخص نیست که محدودیت برگشت و گذار در شهرهای افغانستان چی زمان پایان خواهد یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شما برای جلوگیری از ابتلا نشدن به ویروس کرونا کدام شیوه ها را اختیار کردین و چی تغییرات در زندگیتان، در زندگی های روزمره تان آوردین که به این ویروس مبتلا نشین؟ به شماره 818 پیام بفرستین از طریق تلفون های افغان بی سیم تان، ما آن را نشر میکنیم. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشر خواهند بود، اما پیش از آن میشنوید که شیوع ویروس کرونا مسجد ها و زیارتگاه ها را در اکثریت کشورهای جهان بسته ساخته. حالا در استانبول ترکیه یک مسجد را به شکل بازار درآوردند، اما آنچه در این مسجد گذاشتند برای فروش نیست بلکه برای نیازمندان توزیع میشه که توانایی خرید را ندارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وارد شدن به مسجد دیدمان در حومه شهر استانبول مانند گذشته است. نخست باید کفش ها را درآورد و اصول شرعی را رعایت کرد. تا چند پیش این مسجد همه روزه صدها تن را برای ادای نماز در خود جا می داد، اما حالا به بازار مبدل شده. بسته های غذایی، روغن، بسکوت و سایر نیازمندی ها در اینجا گذاشته شدند. عبدالصمد شاکر امام مسجد دیدمان می گوید همه این مواد برای نیازمندان توزیع می شوند. پس از شیوع ویروس کرونا فکر کردیم که برای برادران و خواهران نیازمند ما چی کرده می توانیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که در داخل مسجد جعبه هایی را بگذاریم. امروز 14 روز است. برادرانی که نیازمند هستند می توانند بیایند و هرچی نیاز دارند بگیرند. در بیرون مسجد هم برای گرفتن مواد غذایی مجانی شمار صف بستند. تنها در یک وقت برای دو تن اجازه داده می شود داخل مسجد شوند. آنها باید ماسک و دستکش پوشیده باشند. در دو هفته گذشته همه روزه حدود 120 تن از کمک‌های غذایی در مسجد دیدمان مستفید می شوند. نهاد به نام عثمان این کمک ها را فراهم می کند، اما حکومت هم در کمک های مالی نقش دارد. مسجد ها در ترکیه تا اطلاع بعدی برای مردم بستند. حکومت خواسته به این ترتیب جلو گسترش ویروس کرونا را بگیرد. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز امریکا بیش از 95,500 تن در ترکیه به ویروس کرونا مبتلا شدند که از میان آنها اضافه از 2250 تن جان دادند. بر اساس گزارش ها ترکیه بدترین وضعیت را به دنبال شیوع ویروس کرونا در بیرون امریکا و کشورهای اروپایی داشته است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز سلام، موضوع این هفته ما حق العبد است. اینکه حق العبد چیست و نتیجه بخشیدن حق العبد چیست؟ در مذاکرات صلح موضوع حق العبد چی می شود و اینکه حق العبد محفوظ باشد باید مردم و حکومت چی کنند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با عبدالوحید سیرت مسئول تحقیق و ارزیابی کمیسیون حقوق بشر انجام داده ایم میشنوید. سیرت صاحب، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم امیره که اقلاب چی را میگه، امیره یک تشریح کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شما، به اداره محترم شما، به تمام شنوندگان عزیز افغانستان که صدای ما را میشنون. امیدوار هستیم که از گزند ویروس کرونا در حفظ و امان باشن. دعوای حق العبدی این یک اصول اسلامی است در قضایایی که در او در موضوع حق العبدی باشه، در حیات کسی، گوش کسی بریده شود، دندان شکسته شود، چشمش کشیده شود. شریعت اسلامی و قرآن کریم بر ازی سه مطلب پیش بینی کرده: یا بالمثل عمل شام را یا مکسی که جنایت را مرتکب شده، یا دیت از پیش گرفته شود، و یا همچنان عفو در مورد شود. یکی موضوع حق الله است که در حق الله که مربوط به الله باشه، که او از انجام جرائم اخلاقی می باشه، او به حد تعلق داره که باید سر از او حد جاری شه و حد از او پاک شه، و این حق الله است. و در حق العبدی اون موضوعات است که تعلق به بنده در حیات داره، و اگر شخص فوت نکنه در او هم یا قصاص است و یا هم عفو دو مورد و یا دیت. سه مورد در صورت نقض حیات انسان به بنده های حق داده شده که از این سه حقوق خود هر کدامش که مخیر است از او استفاده بکنه.
حق العبد مثلا موضوع بخشیدن باشه که جرم ببخشه و او شخص رها شوه، یا ای که کس دیگه یا دولت هم میتونه در او نظر خود داشته باشه؟
نه، در حق العبدی تنها ورثه میتونه که به اساس حس وراثت از ورثه متضرر ترتیب میشه، به وثیقه شرعی در محکمه برای از او داده میشه که نمی ورثه ورثه دو کتمان نمیشه، برای کبار حق خودش است، برای صغیر وصی تعیین میشه، برای صغیر یک مقدار پول را از جانب مقابل میگیره، در بدل پول از حق صغیر برای جانب مقابل ابرای حق میتونه، و کلانا مخیر به اختیار خود هستند که وا دیت میگیرن، قصاص میگیرن یا عفو میکنن.
و امی که بسیاری وقتا مثلا نقلاب بخشیده میشه، ما میبینیم که جرم و جرایم زیاد میشه، یعنی چون این مسائل که میان مردم وجود داره حل نمیشه و ختم نمیگرده. شما چی میگین در این باره؟
به اساس قانون اجرات جزایی افغانستان، وقتی که به اساس کشف که طبق ماده 34 قانون اساسی پلیس مکلفیت کشف داره و بلد ارگان های کشف و لطیفی، وقتی که یک قاتل را یا جانی را دزگیر میکنه و بر از آن معلوم میشه که اینمی جانی در قتل فلانی، در سرقت و یا همچنان موارد دیگه دست داره، برشان معلوم است، از امون متضرر قضیه فامیلش خواسته شوه. به اساس قانون ما میگیم خواسته شد، اگر موضوع قتل باشه حس وراثت از ترتیب میشه، کتمان ورثه باید بهش واجه نشوه، بعد از اینکه تثبیت حس وراثت شد ورثه اقامه دعوای خود علیه از این شخص در رابطه با قتل ورثه خود اقامه دعوا میکنه و به او اساس باید دوسیه پیش بره. ولی متاسفانه امروز در افغانستان جانی گرفتار میشه، ده ها موارد قتل و غیره را در پشت از او بسته میکنن، بالاخره متضرر قضیتون وجود نداره. کی متضرر قضیه است؟ اگر متضرر قضیه فعل قتل باشه، ورثه موجود است یا نیست، و اگر از ورثه در پیشگاه محکمه یا در ارگانهای عدلی به دیت، به قصاص، به عفو، به چی رضایت نشان داده تا دوسیه مو رقم تحریک شه و بالاخره محاکم سر از این فیصله بکنه.
آقای سیرت، در مذاکرات صلح مثلا موضوع اقلاب چی میشه، چون دولت دی از زندانیا را رها کرد، و در این باره شما چی میگین؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بدو تاسیس در کار در انجام عدالت پروسی عدالت انتقالی خود سعی تلاش خود کرد، گزارش ترتیب داد، به وقت زمان دولت آقای کرزی سپورت، خاموشی اختیار شد بنابر مصلحت های سیاسی و فعلا همون موقفش است که در هر نوع صلح و مصالحه دعوای حق العبدی و یا حقوق قربانی ها ضایع نشود. ولی متاسفانه ما میبینیم که قانون زیر پا هست و صدای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به مبنای قانون است ایره زیر پا گرفته. دولت هیچ وقت نمیتونه که دعوای حق العبدی اشخاص از زیر نادیده یا زیر پا بکنه. این صلاحیت دولت نیست، حق شخص به شخص تعلق داره، الا ای که شخص خودش حاضر شوه که یا قصاص خود بگیره یا دیت خود بگیره و یا عفو بکنه. ولی متاسفانه در این کشور نه قانون احترام شده، نه با قربانی ها احترام شده، به هیچ کس احترام نشده، فقط امون مصلحت چوکی خود مد نظر گرفته، در اون مصلحت چوکی و قدرت خود تمام حقوق پایمال بشه، حتی قانون اساسی زیر پاشه. شما دیدین که دولت وحدت ملی بیان آمد قانون اساسی زیر پا شد، به خاطر تخطی انتخاباتی قانون زیر پا شد. و ما همچنان در گذشته های دولت ها هم دیدیم که تعدادی که به حق العبدی محکوم بودن به مصلحت از حبس رها شدن رفتن. یکی دعوای حق الله از حکومت است که مثال یک نفر کریب پول کرده، مکتب کرده، سرک کرده، فرزن وسایت دولت تخریب کرده، او حق دولت است، می بخشه نمی بخشه، چون او بیت المال است، بیت المال حاکمیتش و اختیارش به دست دولت است. ولی حق العبدی به هیچ وجه بخشیده نمیشه و نبخشیده شوه. نهایت کمیسیون مستقل حقوق بشر صداها را داره، صلح اولویت است، صلح و مصالحه از اساس شروط کمیسیون مستقل حقوق بشر است که صلح جنگ خاتمه پیدا کنه، حیات کس در معرض خطر قرار نگیره، خساره بر کس نرسه. ولی مشروط به آن که اقلا حقوق قربانی ها یک پرسان شوه که یا چی نظر دارن، میبخشه، دیت میگیره، قصاص خود میگیره.
برای اینکه عقل عبد محفوظ باشه باید مردم و حکومت چی کنه؟ یعنی مردم چی کنه؟ وظیفه مردم چیست و حکومت چی کنه؟
حکومت اگه واقعا صدای مردم احترام داره، حقوق مردم احترام داره، گذشته های خود مرور بکنه، از او کسایی که حقش تلف شده از او معذرت بخواه. برای حال فعلا ما که پیش اشاره کردم از ورثه شهدا یک یا دو نماینده تعیین شود در ترکیب هیئت صلح گنجانده شود، افراد دارای معلولیتی که از این مردم هم در اونجا جای داده شود و نمایندگی از شهدا با ظرفی تصمیم گرفت. ولی فعلا ما بینیم هیچ از این دو قشر متضرر هیچ کسی نیست. اگر چوکیشان در خطر بود، باز پیشتر عرض کردم که در قسمت حق العبدی هیچ توجه نمیکنه و هیچ قانون احترام نداره. اگر چوکیشان موقفشان در خطر باشه، باز این چیز را پیش وقتی که تو بازم مایر استقبال میکنن که دعوای حق العبدی را مد نظر بگیره، اقلا تو به نمایندگی از متظرین قضیه خود دو نفر خود داشته باش در این ترکیب آیت سروری، اینم نداری. مجموعا این موضوع جنگ و قتال و خونریزی متوقف شوه، از بین شمال و پاکیر قربانی ها شهدا دو نماینده تا این شوه، از بین افراد دارار معلولیت نماینده تا این شوه تا نماینده بعدا تصمیم خود در روشنایی قلبی خود اتخاذ بکنه.
ولی
این دولتی که امروز دیروز اعلام تا امروز متوقف میسازه، بخشیدن حق العبدی را به هیچ وجه نداره. ولی که کردم اشتباه کرده، جواب در روز آخرت میده، قانون اساسی را زیر پا کرده، قانون وزیر کشور را زیر پا کرده، شریعت را زیر پا کرده، این جوابش در روز آخرت میده. پامال شدن قانون و وزیر افغانستان و قانون شرعی در قسمت قانون یا جوابگی بر بشر هستن که قانون بشری را نقض نکنن و در آخرت یا ماخوذ به عند الله هستن که چرا حقوق مردم از زیر پا کردن.
بله آقای سیرت، از شما یک جهان تشکر. دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته حقوق بشر که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. آیا در مورد تاریخچه کاغذ در دنیا می دانید؟
کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد می کنند. یعنی آش به این معنی که قسمی که در خانه ها دیده می شه آش خمیر می کنند، او را هموار می کنند.
و زمانی که کاغذ نبود مردم روی چی می نوشتند؟
حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگی بوته به نام پاپیروس استفاده کردند.
این موضوع برنامه این هفته ماست. در آغاز در مورد پیشینه کاغذ مکس می کنیم، بعدن از ارزشان برایتان می گوییم و در اخیر انواع و موارد استفاده کاغذ را هم برایتان توضیح می دهیم. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و ترتیب و برایتان تقدیم می کنم. همراهی من کنید. دوستان شنونده، کاغذ یکی از مهمترین مواد است که در زندگی انسان‌ها استفاده‌های بیشتری دارد. البته در گذشته انسان‌ها برای نوشتن و انتقال معلومات خود به دیگران از وسایل مانند پوست، چرم حیوانات و برگ درختان استفاده می‌کردند. اما امروز برای نوشتن از کاغذ استفاده می‌کنند. اولین کشوری که در دنیا موفق به ساخت کاغذ شد چین بود. چینی ها از پوست درختان و مواد گوناگون کاغذ را ساختند، ولی بعدها مسلمانان نیز فن کاغذسازی را از چینی ها آموختند. آهسته آهسته هسپانیا و به همین ترتیب ایتالیا، جرمنی و انگلستان این فن را فرا گرفته و توانستند برای خود کارخانه های کاغذسازی تأسیس نمایند و کاغذ مورد نیاز خود را خودشان تولید کنند. زیال اسلام شیرانی استاد پوهنتون با توضیح بیشتری درباره تاریخچه کاغذ.
مصریان باستان نخستین افرادی بودند که حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگی بوته به نام پاپیروس استفاده کردند و این بوته برای نوشتن یادداشت‌ها در آن زمان نظر به هر وسیله دیگر نتیجه خوب داده بود. به باور برخی دانشمندان کلمه کنونی پیپر انگلیسی نیز از همین کلمه پاپیروس مشتق شده است. اما اینکه کاغذ به مفهوم کنونی یا نو کنونی خود چی وقت به وجود آمد یا اختراع شد، تاریخچه‌اش به گفته دانشمندان به اوایل قرن دوم میلادی میرسد و نسبت اختراع و ساخت آن نیز به چینایان داده می شود. یعنی چینایی ها نخستین افرادی بودند کاغذ را به شکل یا مفهوم کنونی خود اختراع کردند و ساختند. با آنکه سال دقیق این اختراع معلوم نیست، ولی اکثریت به این باورند که چینایی ها کاغذ را در سال 105 میلادی اختراع کردند.
این استاد پوهنتون می افزاید بعد از اینکه چینی ها در قرن هفتم میلادی کارخانه کاغذسازی را در شهر سمرقند که یک شهر صنعتی بود فعال کردند، مسلمانان این شهر را تسخیر و در این جریان فن کاغذسازی را نیز فرا گرفتند.
بعد سمرقند مسلمان ها این صنعت را به بغداد انتقال می کنند و در آنجا یک کارخانه دیگر کاغذسازی را ایجاد می کنند. به همین ترتیب توسط مسلمان ها هنر ساخت کاغذ به اروپا منتقل میشه و آهسته آهسته در تمام اروپا منتشر میشه و ما شما در حالت کنونی شاید پیشرفته ترین کاغذ ها و تولید انواع مختلف کاغذ هستیم که با برکت کاغذ چاپ کتاب هم پیشرفت چشمگیری کرده.
در امتداد لحظه ها بازگو کننده لحظات کهن زندگی افغان ها در این برنامه با موضوعات فرهنگی، تاریخی و زندگی مردم افغانستان آشنا می شود.
با گفته دکتر نورالله کوثر، یکی از علمای دینی و استاد پوهنتون، روزی که قرآن نازل می شد در جزیره عرب کاغذ موجود نبود و قرآن کریم در پوست حیوانات و یا تخته های سنگ نوشته می شد.
بعدن باز در قرن هشتم میلادی و نیمه دوم قرن اول هجری قرآن عظیمشان جمع آوری میشد. اون زمانی بود که آهسته آهسته کاغذ هم در جزیره عربی رایج شد و کتیبه هایی که از زمان مانده و نوشته هایی که از زمان مانده، اون نوع یا آثار خطی و قلمی که از زمان مانده، اون برمیگرده به کاغذ های اولیه که اون کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد میکردن. یعنی آش به این معنا که قسمی که در خانه ها دیده میشه، آش خمیر میکنن، اون را هموار میکنن، همین شکل بوره های اره یا کار میده میکردن، بازور سرش به او گد میکردن، او را بالای یک چیز لشم میانداختن و بالای سر از او باز آشگز تیر میکردن و مانند آش خمیر با سبب آشگز کاغذ ها را جور میکردن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
با گفته برخی فرهنگیان افغانستان، زمانی که کاغذ به میان آمد، گویا یک انقلاب بزرگ در فرهنگ بشری ایجاد شد. پروفسور محمد آصف گلزاد، یک تن از ادیبان و نویسنده های افغانستان، گفت کاغذ بعد از اختراعش به انواع مختلف تولید می شد که آقای گلزاد با پرچشیر درباره کاغذ در این مورد توضیح داد.
کاغذ بهتر از خطایی نیست، حاجت آن که آزمایی نیست. حبذا کاغذ سمرقندی، مکنش رد اگر خردمندی. خط برو صاف و خوب می آید، لیک پاک و سفید می باید. وقتی کاغذ به میان میاد، به مرور زمان انواع مختلف را به خود گرفت. مثلا کاغذهای خانبالغ، سمرقندی، خطایی، بخارایی، اصفهانی، دولت آبادی، منصوری، کشمیری، ترکی، بغدادی، ترمه، عادلشاهی و چندین نوع دیگر.
با کاغذ می توان تجارب، خاطرات و یادداشت های گذشته را برای نسل های آینده به میراث گذاشت. قسمی که گفته شد، استفاده از کاغذ اکثرا در ساحات اکادمیک نسبت به سایر جاها بیشتر است. مهدی، باشنده افشار شهر کابل، در مورد ارزش کاغذ و اینکه بیشتر در کدام ساحات نیاز احساس می شود گفت:
کاغذ یک چیز بسیار با ارزش است، به خاطر اینکه کار یومی ما که اگر ما در نظر بگیریم، از همه چیز که رجوع مردم به طرف کاغذ است. فرضاً اگر داد معامله صورت میگیره، کدام عقد قرارداد میشه، چی بسد داخلی یا خارجی، همش روی سته کاغذ نوشته میشه. همچنان ارزش بالاتر از این در مکاتب که میبینیم، چی کتابچه و چی کتب است، تعلیم میکنه شاگردا. و اگر کاغذ نمی بود، ارزش های بسیار تاریخی نابود میشد. فرضاً نسخه های خطی آرشیو ملی که بسیار ارزش بسیار بالای جهانی برخوردار می باشه. و در پالوش اگر ما فکر کنیم، دانشمندایی که به سطح بسیار عالی زندگی خود رسیدن، فقط یا از کتب استفاده کردن و در اصل کتب از کاغذ استفاده شده. اگر هر چیزی که نوشته شده همی کاغذ است و همی آثار که از دانشمندا باقی است روی کاغذ است. و همچنان نقاشای بزرگ که تابلوهایشان با میلیون‌ها دلار ارزش جهانی داره، این بر روی کاغذ نقاشی شده. و در پالوش فکر کنیم، ارزش پولی را در سطح جهان فقط از کاغذ جور شده و ترکیبات خود داره.
کاغذ نه تنها برای نوشتن استفاده می شود، وقتی به بازار سر بزنید دیده می شود که کاغذ در زندگی روزمره مردم خیلی آمیخته است. به گفته آقای مهدی، هرگاه بعضی سوداهایی را که از بازار خریداری می کنیم در خریده‌های کاغذی باشد، هم از لحاظ صحی بهتر است و هم به مدت زیادی خراب نمی شود.
نمی گذشتم پاکت‌های کاغذی استفاده می شد بر سودا. فردن تا بر نان به خاطر استفاده میشد که در کاغذ چیز خراب نمیشه. اگر فردن سیر آدم بخره، یه در پاکت کاغذی بانه، هیچ وقت خراب نمیشه. مثل از او حبوبات هر چیزی که باشه، بر اندازه زمان اثرش بگذره، این خود خراب نمیکنه. مثل که امروز پاکت های پلاستیکی مروج است که هم ضررش بسیار زیاد است بر انسان ها، مریضی های گوناگون از این به بار میاد.
گفته می شود که کاغذ از درخت ساخته می شود و به خاطر به دست آوردن کاغذ باید درختان زیادی از بین بروند، در حالی که با از بین رفتن درختان زیاد جنگلات از بین خواهند رفت. پس باید دقت کرد تا کاغذ را بیشتر از ضرورتمون مصرف نکنیم. با امید صحت سلامتی شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا هفته بعد و برنامه جدید با شما خداحافظی می کنیم. اوقات خوش داشته باشید.